جمعه ای که گذشت 28 اردیبهشت یا 18 ماه می روز جهانی موزه بود. شعار ایکوم 2018 را شنیده ای؟ برگردان های فارسیش را چطور؟ به قول آل احمد یک وقت چیزی هست بسیار خوب هست. اما بحث بر سر آن چیزی است که باید باشه. بروید ببینید در فلسفه چه تومارها از این قضیه ساختن، از حقیقت و واقعیت. دست کم این را نشان می‌دهند که چرا کمیت واقعیت لنگ است. حالا ادامه حکایت ما.
هایپرکاریتی یعنی روی صفت صحبت میکنیم، میتونه باید به این صفت برسن که مثلا یه گونه خاص میتونه تو هر موزه این اتفاق بیفته. دوم اینه که به نظرم بره از یه ظرفیت یا یه فرصت صحبت میگه رویکردهای نو برای رسیدن به مخاطب اینه.
ارتباطات جدید اصلا بر اساس ساختار فناوری داره پیش میره. برای الان کار کردن که موزه های نو که داره هر روز فراتر از موزه های تاریخی و باستانی و اینها پیش میره، بیسش و اصلش میره سمت تجربه گرایی، اون چیزی که ما به اسم گردشگری خلاق
پیوستگی که ما داریم صحبت میکنیم ازش، پیوستگی با هم دیگه، با مخاطبانشون، با کل جهان، با تاثیرگذاری که میخوان داشته باشن. بحث رویکردها میتونه باشه و بحث مخاطبان باشه. این حداقل سه تا در واقع زیر مجموعه میتونه داشته باشه، با نیازها و تفکرات جدید، جذب مخاطبان جدید یا ایجاد مخاطبان، یعنی با ایجاد ذهنیت.
اینو به عنوان حتی میشه یک چالش در نظر بگیریم و راجع به این صحبت که چقدر باید در واقع فضاها، حالا این جلو بحث مورد بحث دقیقاً خودشو با این مسئله وقف کنه.
قبل اینکه اساسا به شعار تراپی پیوسته یا هایپر کانکتد بریم، باید به این موضوع توجه بکنیم که شاید توی دهه‌های اخیر من بحث می‌کنم به ایران هم برسیم، نگاه ها خودشون از موضوع اومدن بیرون.
یه سوال ازت بپرسم. یه بحثی از این مسئله بحثش سرینی که با دیدن موزه تموم نمیشه و در واقع مخاطبا بعد از موزه هم موزه رو با خودشون دارن، ادامه میدن و تیم میکنن. به نظرت یعنی چی؟ یعنی چگونه میشه در واقع مخاطب بعد از موزه داشته؟ موزه چطوری میتونه یک کاری بکنه که بعد از خودش، بعد از بازدید هم مخاطبها باش باشن، در خودشون داشته باشن، امتداد بدن، ادامه بدن؟
ببین این برمیگرده به این که شخص چقدر خودش رو توی اون فضا پیدا بکنه. حالا یه مثال واسهتون بزنم، مثلا شما میری یه موقع یه فیلم توی یک فضایی که مثلا خیلی شاید دیگه اصلا ببینن که آقا که چی همه مثلا بعد مسافت و سفر و اینا رو من متحمل بشن که برم مثلا موزه لوور رو ببینم، بعد فلان تابلو رو ببینم. خب همین تابلو با بهترین شکل و بهترین شرایط الان توی فلان سایت هست یا تو فلان فضای مجازی هست، من میتونم ببینم و خیلی اطلاعات بهتری هم از اونجا به دست بیارم. فقط یعنی اگه اون مسئله رفتنه رو بذاریم کنار، اون اتفاق افتاده واسه شخص. ولی میخوام برسم به همون حرف شما که طرف این سختی مسئول به خودش تحمل میشه که برسه مثلا به شهر پاریس، موزه لوور، که اون مکان خودش هم در واقع توش حضور داشته باشه، حالا اون عکس هم بگیره. اون عکس بهونه است در اصل، چون به نظرم یه لبه تیغه است این وسط. یعنی هی بخوام بیایم به سرگرمیش برسیم، یه مقدار ذات و کون خود ماجرا لوس میشه. یعنی انگار همه چیز رو داریم مثلا به یک سرگرمی میبینیم، چون اون آموزش های مثلا غیر مستقیم اینا میتونه صورت بگیره. ولی وقتی که داره این کارو در نظر میگیره، چی میخوای در واقع، چه خوراکی در واقع به مخاطبت بدی که بگه ارزش این همه مسیر و ارزش این همه به قول معروف فاصله که طی کرده رو داشته باشه. خودش رو باید یه جور ببینه که به نظر من باید سر اینا بحث بکنیم که چطوری میتونه این اتفاق مثلا رخ بده.
مثلا ما از موزا تعریف التزاز هم میکنیم نوع رابطه، یعنی اصلا سرگرمی. خیلی هم موزا ممکن محل سرگرمی باشه، سر لذت باشن. همین هم میتونه برای وقتی شما قشر عامه کسی رو در نظر میگیری، در نهایت نوع رابطه قطعا عمیق نخواهد بود. قطعا نوع رابطه اون موقع تو اون سطح بسی قطعا عمرش کمتر خواهد.
ببین حتی اگر نوع لذت باشه، لذت دیدن یه شیء موزهی مثل یه لذت در واقع کتابخانیه، نه لذت رفتن به دیزنی لند.
فکر میکنم برای همه نه، خب واقعا بعضی فقط لذت مکانه. خب تا لذت اصلا،
خب من میخوام بگم که ما باید ساحت لذت رو مشخص بکنیم دیگه. بنابراین شاید بیشتر این که به لذت باشه به اون بخش آیدنتیتی یا هویت اون هلم مازلو برگرده، که آدم ها میخوان خودشون رو با در واقع دیدن یک اثر موزه‌ای فرهیخته تر نشون بدن و با پوز دیدن موزه خودشون فرهیخته تر. من فکر میکنم که بیش از لذت، برای هم وقتی که اون ساحت لذت رو با هم مشخص یعنی متفاوتش بکنیم، اینجا بیشتر بحث پوز دادن و خودشون رو در واقع قلاب کردن به یک اتفاق فرهیخته بودنه، نه بیشتر به مسابقه ای که یه لذت مثلا دیزنی لندی ببرن
اونجا. من اینو ارضائه، یعنی واقعیتش
ما در مورد ارضا الان صحبت نمی کنیم. بله ممکنه باشه اصلا ساحتش متفاوته، بستر مجازی که به وجود اومده داریم میگیم که این چه اتفاقاتی رو به وجود آورده. شما اگر میخوام به این شعار موزه برسین که مخاطب نو به وجود آورده، من میگم بله درسته، ولی و حتی اون شعار بخش اولش که داره اشاره میکنه که روی کرده نو، ولی این روی کرده نو چقدر در واقع اساسا اثر خاص میداره؟ بالاخره شما از ساحت هنر یک انتظاری دارید، یعنی شما با زیبایی و هنر یک فیلم خوب، یک تئاتر خوب، یک موزه خوب قراره که مردمان یک جامعه رو فرهیخته تر بکنه. ما این انتظار رو داریم، نمیتونیم بگیم که آقا ما اینو میدانیم، همون التزاز در واقع خیلی ساده تری رو که شما ممکنه که برید از یک مثلا بریم یه لذت دیزنی لندی با یک لذت موزه یکسان نباید بکنیم. به نظر من هر کدومش تو ساحت‌های خودش اتفاق هست. بنابراین ما داریم در مورد این صحبت میکنیم.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
این نگاهش نشه اینه که بیشتر مد نظرتون شاید موزه‌های کلاسیک مثلا موزه‌های باستان شناسی، موزه‌های هنر، یا حتی شاید موضوع علم و ساینس باشه، ولی با تجربه تنوع خیلی زیاد، یعنی ما هر موضوعی که بهش فکر کنیم یه موضوعی میتونیم احتمالا براش پیدا کنیم توی دنیا. در نتیجه نوع موضوع دیگه به این محدود نمیشن، موضوع کلاسیک ما محدود نمیشن. حالا تو ایران شاید کمتر داشته باشه، ولی بیرون از ایران خب خیلی همه موضوعات میتونم بگم که یه موضوعی براشون تشکیل شده و دیگه همهشون موضوعشون خیلی فرهیختگی و در واقع ما آثار شاخص رو برون نیستیم، خیلی هاشون یه مفهوم ها فقط پیگیری میکنن و در نتیجه این بحث التزاز و در واقع لذت بردن هم تو اونا شاید پررنگتر باشه.
من موافقم با این بخش صحبت های شما که در واقع ممکن بله یه موزه مثل مادام توسو در واقع مثل موزه ایران باستان نیست، یا موزه هایی که مثلا در مورد ماری جوانا هست مثلا نمیدونم، یا موزه هایی که در اروتیک میوزیوم ما داریم مثلا ما اینا ها رو میخوام بگم که بله قبول دارم، ولی با همه این حرفا شما در مقابل یک اثر موزه‌ای مکس میکنی. ببینید ما تو معماری ایران میگیم که در یا آستانه جای مکسه. مکس کردن خودش در واقع یک تلنگره و این تلنگره حالا حتی اگر تو موزه ماری جوانا باشه باز شما رو قراره به تفکر حالا هر چند اندکم بذاره، حتی تو در واقع غیر فرهیخته ترین موزه ها باز ما یه تجربه از در واقع فرهیختگی رو داریم میبینیم. به خاطر همینه که اصلا نوع طراحی این موزه ها و خب خیلی هم موزه های دنیا داره اینتراکتیو میشه. شما میدونید اینتراکتیو، من نمیدونم مثالش رو در واقع قبلا نوشتم، مثلا توی یه موزه توی هلسینکی هست که شما موزه هنرشه، وقتی میخوای بری قبل پله ها یک تخت سنگی رو در واقع رو دیوار نصب کردن و از شما خواهش میکنن که کف دستتون رو به اون بزنید، بعد زیرش نوشته که این تخت سنگ از همون کوهی آمده که در واقع سنگ‌هایی که برای ساخت آکروپولیس بوده از اونجا اومده. یعنی اینکه شما به عنوان یک بازدید کننده اون موزه دستتو می‌ذاری و یک فشار خیلی 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 اندکی می‌ذاری، ولی میلیون‌ها بازدید کننده در سال‌ها که میان اون سنگ رو دارن شکل میدن، همون جوری که در واقع در توی 2500 سال گذشته در واقع اون سنگ‌ها شکل گرفته بوده و یک اثر ساخته شده. خب این خیلی ساده است و فقط با شما یه تاچه، ولی انقدر مدو ذهن من اثر گذاشته که بعد از یک سال که از اون اثر رو دیدم الان دارم برای شما اینجا بازگو میکنم و جاهای دیگه هم در موردش بازگو کردم. منظورم اینه که حتی یه قطعه سنگ اینجوری که خیلی ساده است و خیلی کاری مثلا روش نشده و یه قطعه سنگ خیلی خیلی ساده است با یه داستان اینجوری شما رو به یه تفکر وامی داره. بنابراین درسته که موزه ها ممکنه متنوع شده باشن، هنوز اون ساحت رو دارن.
تفنگ چخماقی چینال بلبل، تفنگ چخماقی چینال بلبل، چرا دیر آمدی میمست بلبل، منم دیر آمدم تقصیر نداشتم، آدم دیگریم فرصت نداشتم. آخ می جانی جان می تو بی جان می تو بی، آخ می جانی جان می تو بی جان می تو بی، پارسال بشی امسال نومه جان می تو بی، تیب شورا باش جربومه جان می تو بی، همی چایم درم بومه جان می تو بی، برنج کاریم در بومه جان می تو بی، هوایم دیواران بومه جان می تو بی، همی سرا محضر بومه جان می تو بی، همی سرا محضر بومه جان می تو بی، جان برمی دنبال بومه جان می تو بی.
به نظر من الان ما بلازه مدیا و ابزار خیلی جلوتر از این حرف هستیم. یعنی الان تکنولوژی چون اصلا روشش اینجوری، تو مطمئن باشین گوشی که الان دست ماست چند برابر این گوشی جدیدتر الان تولید شده. این در واقع ترفند بازاره که با یک شرایطی اینا رو سر وقتش در واقع به بازار میده. تکنولوژی خیلی جلوتر از ماست، ما تو بعضی چیزا عقبیم. هشکان چند تا مثال خوب راجع به چند تا موزه زد، یه مثال خوبم راجع به یک موزه بزنم که اسم موزه دقیقا خاطرم نیست، توی لندن ظاهرا. قصهش برمیگرده به همین داستان تایتانیک که یک از کارهای جالبی که میکنه در خصوص این که طرف چقدر خودشو متعلق به اون فضا بدونه یا نه، بلیتی به شما میده دم در، هر بلیتی که صادر میشه به اسم یک شخص هست که اون شخص یکی از مسافرهای کشتی تایتانیک، و در نهایت بعد از بازدید کلی که حالا چند ساعته هست، بازدید چند ساعته از اون فضا از اون موزه داری، تو میرسی به یه جایی که مواجه هستی با یه سری اسم. این اسما دو بخش میشه، کسایی که از اون کشتی جون سالم به در بردن و کسایی که برای همیشه غرق شدن، و تو بلیتتو نگاه میکنی ببینی تو کدوم لیست هستی، جزو غرق شدگان بودی یا جزو نجات یافتگان. به این یه تجربه خیلی ساده است، اتفاق افتاده، ولی همیشه تو رو با اون موزه درگیر میکنه. یعنی باعث شده که تو اصلا فکر بکنی و اصلا یه کالی برات ایجاد بکنه. هر موزه اولین چیزی که داره از خودش نشون میده یک دوره انگار داره غالب میکنه. مثلا شما کاخ گلستان میری، قطعا دیگه حالا موزه ملکه اصلا مثال نزنیم، کاخ گلستان دقیقا داره بیشتر از هر چیزی یک دوره قاجار به تو میده. وقتی میری سعدآباد بعد دقیقا برعکس، مثلا یک دوره از پهلوی اول یا پهلوی دوم داره غالب میکنه. چقدر تو خودتو تو اون فضا میبینی و چقدر این فرصت رو برات ایجاد کرده که تو خودتو درگیر بکنی. به نظرم حالا همون قاجارشو بگیم، من میتونم بگم هیچ موزه، حداقل حالا اگه تو ایران میخوایم صحبت بکنیم، هیچ موزه این کارو نکرده. یعنی اگه یادتون باشه مثلا یه بار صحبت میکردیم که آره شما مثال زدید که مثلا من تورای موضوعی مختلفی اجرا میکنم به جا هم داخل کردستان، خب روایته، ولی تجربهش چقدر توش هست.
بس مدیریتی موزه های ماست، نوع سازمانشون که اکثرا دولتی اداره میشن و یک بودجه ثابتی دارن و اصولاً باعث میشه با یه معقولای مثل رقابت و بازاریابی و رضایتمندی در واقع بیگانه باشن. این فکر میکنم یکی از چالش‌های مهممونه که ما بتونیم توی این مسیر پا بذاریم. تا الان هم فکر میکنم موزه هایی هم که معدود در واقع قدم هایی توی این رابطه برداشتم، شاید بیشتر به دغدغه شخصی برخی از کارکنانشون برگرده، یعنی یک چیز پذیرفته شده عمومی هم نیست.
ولی به نظرم خیلی هم نیست. یعنی شاید یه بخش از این کار رو بشه دو شکل دیگه هم در نظر گرفت، درست دولتی هم. ولی همونطور که تو حرف خودتون هم بود، امروز چون این فضای این ابزار اینقدر دم دسته میشه حتی با خلاقیتش ساده هم به نتیجه رسید. من یادم خود اشکانیات یه سری ورکشاپ های برگزار میکردم و اصلا بحث مدیا ها بود. ما الان کلی کارمند موزه داریم، کلی راهنمای موزه داریم. اگر هر کدوم از این راهنماهای موزه در روز یک عکس از موزه های خودشون در یه فضای مجازی منتشر کنن، فکر کنید چه حجمی از تصاویر روزانه داره منتشر میشه.
همش هم فناوری نیست، اتفاقا نوآوری ها و استفاده از فرصت های ساده است. موزه ها دارن محتوای نو ارائه میکنن، یعنی روی کرده نو تو محتوای ارائه چیزهایی که داشتن، فقط شکلش رو عوض کرده. هوشمنده یعنی اینکه استفاده بهینه از فرصت هایی که موجوده، چون مردم آگاه تر شدن. ولی ما نباید خودمون با اون راه بزنیم که نه هنوز مردم هیچی نمیدونن، هرچی ما میگیم درسته. هوشمندی یعنی که بفهمیم مردم آگاه‌تر شدن و بیایم از آگاهی اونها استفاده کنیم، یک ارزش افزوده بهشون بدیم. نمیدونم حالا این داستان هوشمندی رو همه هی میبرن سمت فناوری، من اصلا سمت فناوری نمیبرم. هوشمندی تفکر درسته، اصلا قرار نیست یک ابزار واسه این بازی. هر چی ما میگیم هوشمند میگن آره مثلا اسمارت، یعنی اینکه سریع بتونید یه فناوری بچسبید. نه، اسمارت بودن، هوشمند بودن واقعا یعنی این که در کمترین زمان از بیشترین امکانات استفاده کنی برای زودتر رسیدن به هدف و درست رسیدن به اون هدف. این نظرش هست.
یه لبقه مکانیزمی داره تو جمع بشر امروز صورت میگیره که این دنیاهایی که خب یه زمانی وقتی اولش میخواست بیاد به اینا میگفتن سیکند لایف، یعنی اینکه ما یه لایفی داشتیم که سیکند لایفی داشتیم که خب بعد موقع بعدش هم از این بازیاش میشه. اون دنیای خیالی و دنیای مجازی رو در واقع تصور بکنیم، فکر میکنیم که اینا هی دارن به هم نزدیک میشن. خب شیء موزه به نظر من اینو در واقع به هم نزدیکتر کرده و آدم‌ها با دیدن، تفکر و تحلیل یه شیء در واقع خودشون رو ممکنه که با خالق اون اثر یا با خود اون اثر یک جوری همزادپنداری بکنن. برای همینه که مثلا شما میری میبینی که یکی از بازدید کننده ترین نقش هایی که توی دنیا به وجود اومده اون نقش نقاشی در واقع کیس یا بوسه است که مال گوستاو کلیمت دیگه. شما میگن که این یه پوستریه که بیشترین بازدید داره. وقتی که اون کلیمت رو میبینی اینا بادم به همون بادم برمیگرده که باز شیء موزه از موزه به این بار به یه طریق دیگه آمد بیرون، به صورت پوستر اومد بیرون. و وقتی که ما در واقع وقتی میریم اینو میبینیم و بعد دو تا مقاله در موردش میخونیم که یه تحلیلایی وجود داره، و مثلا طرف میاد میگه که آقا این طرح رو لباس خانمه اینجوری دایره‌ایه، طرح لباس آقای مربعه و در واقع این رابطه بین دایره و مربع و نوارشناسی و تحلیل‌های بسیاری که روش صورت میگیره، طرف میگه که خب من حاضرم یه خرجی بکنم و برم اون تجربه نزدیک رو داشته باشم به خاطر اینکه یک شیء موزه آمد بیرون من رو با خودش درگیر کرد، حالا من رو داره به خانه خودش که موزه باشه ما رو به خانه خودش داره. و بعد این باعث میشه که من برم خالق اثر رو بشناسم، ارتباط بیشتری بگیرم و اینها. پس بنابراین ما داریم یواش یواش این فرایند این که چرا شعار میتونه به این تراپی واسه تبدیل بشه رو با نزدیک شدن رابطه شیء موزه در داخل موزه و نمود خودش در خارج از موزه و زندگی واقعی و مجازی که به همدیگه دارن نزدیک میشن بهش داریم نزدیک میشن.
دقیقا همین بحث باعث میشه که مخاطب شناسی در واقع راه بشه برامون. قبل از این موزه خیلی اگه خودشون ملزم میدونستن نهایتش به این خط میشد که آثار خودشونو بشناسن، آثار خودشونو بتونن در واقع خوب فقط پرزنت کنن. دانش اینا داشته باشن که در واقع نکته اشتباه یا ناقصی تحویل مخاطب ندن. در اینجا شاید خلاصه میشه منتظر میموندن تا کسی بیاد و این حجمی از داده رو در واقع بدون هیچ جذابیتی بهش منتقل کنن. ولی الان بحث مخاطب شناسی پیش میاد، با موزه ها در واقع ملزم هستن بدونن که مخاطبشون دنبال چی هستش. الان با چه روی کردی وارد مجموعه میشن یا چه روی کردی میتونه جذبشون کنه، و بعد اینکه بحث جذابیت چه ابزارهایی هست برای ایجاد این جذابیت.
از ارتباط سازمانهای موزهی با هم، یعنی خود موزه ها با هم میتونه شروع بشه، موزه ها با سازمانهای مرتبط و کل در واقع جهان میتونه باشه، تأثیری که تو شکل گیری در واقع جهان به هر حال میتونن داشته باشن، تأثیر تو حفاظت آثار، معرفی آثار، این کانکشن میتونه به ایونت ها در واقع رویدادها، اخبار معطوف بشه، در واقع همرسانی اطلاعات بشه، صرفا در واقع میخوام بگم معطوف به خود آثار نیست. و اینکه به هر حال این یه پدیده‌ایه، حالا یا نشأت گرفته از اینه که جامعه مخاطب داره میره به اون سمت و موزه ها ناگزیرن که در واقع تو این فضای هایپر کانکتد اونا هم در واقع افزایش بدن کانکشنشون، یا حالا خودشون خودخواسته در واقع وارد بشن یا مجبورن در واقع به این موج تن بدن. ولی لزوماً نمیتونیم بگیم منفی یا مثبته، چون هر دو شقا داره. فرض بفرمایید در مورد حفاظت از کپی رایت، خیلی وقتی که یه موزه هایپر کانکتد میشه دیگه خیلی دست خودش نیستش، ممکن اطلاعات آثارش، تصاویر آثارش دست به دست بچرخه، هر جای مورد استفاده قرار بگیره و خیلی اون کنترل و نظارت سابق رو نداره روش، که البته میتونه وجه مثبتی هم داشته باشه. تو این گردش اطلاعات و برگشت، رفت و برگشتش میتونه خیلی اطلاعات تکمیل بشه، به دست بیاد. مهمتر از اون ما یه نظارت عمومی بر موزه هامون خواهیم داشتش دیگه، همه میدونن چه آثار تو کدوم موزه هستش دیگه، این بحثای خیلی ذهنی و شایعاتی که فلان چیز رفته، فلان چیز کجا اومده، چی شده، خیلی جای اعراب نداره، به جاش واقعی تر میشه این نظارت عمومی بر موزه ها. و یا از به حضورتون که این که خب خیلی سطحیه این داده هایی که داره در واقع میچرخه، خب میتونه یک سرآغازی برای یک آشنایی هم باشه. خیلی ها اصلا ممکنه قبل از این هیچی ندونن، این سرآغاز میتونه باشه که برن بیشتر بدونن، یه تلنگری باشه، یک جذابیتی باشه درشون. و این که فکر میکنم نهایتا این راهی است که ناگزیر موزه ها واردش خواهند شد، فقط نوعش رو باید تعیین کنن، نوعش باید منافات با در واقع اون ارزش ها و عمل کرد های موزه ها، اون چیزی که ذاتاً برای یک موزه پذیرفته هست شده است، منافات نداشته باشه، وگرنه کلیتش فکر میکنم یک چیز ناگزیر هست و بایدی هست که موزه ها باید برسه.
در واقع ما بیش از اینکه اثر مقدس بکنیم یه جای محصورش بکنیم، و انگار مثلا الان یک تابای جدی اینه، مثلا حالا تو کشور خودمون هم داریم فکر میکنیم مثلا ما اگه با آثار موزه شوخی بکنیم، طنزش بکنیم با این چهره ها، با این تابلوها، کار بدی شده، در حالی که به نظر میاد مثلا حتی همین مثال تابلو بوسی که داریم اینجا، حتی مونالیزا یا بقیه، اینقدر روایت های مختلف ازشون ایجاد شده و حتی کاریکاتور، طنز، تبدیل اونها به یه روایت های دیگه تکثیر شده و محصور نموندن. این امکان اون ارتباط و لینک های مختلف رو ایجاد میکنه.
من موافقم با این، یعنی شما حتی کتاب میدونم تو ایران چاپ شده که یه طرفی اومده یه عالمه طرح زده از مونالیزا و در واقع اون کتاب رو چاپ کرده، چقدر با مونالیزا بازی شده، چقدر با طرح مرد ویتروویان آقای لئوناردو داوینچی بازی شده، چقدر با مجسمه داوود وقتی شما تو خیابون های روم و فلورانس و همه جای ایتالیا را میری میبینی که با همه چی بازی شده، از پینوکیو تا در واقع مجسمه داوود آقای میکلانج، تا در واقع تمام نقاشی ها، بعد از نقاشی هایی که لئوناردو کشیده و بقیه مشاهیر، اتفاقا اینا باعث شهرتشون شده دیگه. من همیشه این مثالی میزنم، میگم که مونالیزا که الان شاید مهمترین و شاید معروفترین اثرش شیء موزه دنیا باشه، این زیباترین شیء موزه دنیا،
حتی گرونترین و مهمترین هم
نیست، گرونترین و مهمترین، حتی مهمترین اثر آقای لئوناردو داوینچی هم نیست،
حتی مهمترین اثر لوور هم نیست،
حتی مهمترین اثر لوور هم نیست. ولی چرا معروفه؟ ولی چرا معروفه؟ حالا من خواهم این مثالی هم بزنم. چرا معروفه؟ به این خاطر که دوبار دزدی شده. دو سه بار این دوده و بعد شواهدی در مورد شخصش هستن، شاید ما دو تا مونالیزا داشته باشیم، شاید این اصلی نباشه،
همون قصه ها و روایت های مختلف و بعد تکثیرش. یعنی میاد که خیلی ممکنه لوبرو نرفته باشن، فرانسه رو نرفته باشن، ولی دیدن
بس.
حتی اسمش هم ممکنه نفهمن بس. ولی تصویرش براشون آشناست تمام دنیا.
حالا اینجا میتونیم اینو بگیم که یه شیء موزه‌ای مثل مونالیزا به اندازه برج ایفل، اگر بخوام هر دو تاشو از لوبرو فرانسه از یه شهر هم بگم، اگر مثلا از پاریس ما در واقع چیز رو در نظر میگیریم، توی لوور هم این شه. یعنی بیام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، یکی آدور کاملا، یکی این دور، یکی در واقع همه میتونن کامل لمسش بکنن، اون یکی رو نمیتونی لمسش بکنی. اینا رو ببینیم که ولی اندازه هم شهرت دارن. پس برای این بازم همون موضوعی که داشتم میگفتم، این اثرهای مجازی و واقعی چجوری به هم دیگه نزدیک میشه. اینجا پرانتزم باز کنم که ما این کارو نکردیم تو ایران. مثلا شاید خیلی براتون جذاب باشه که من میدونم که سال، فکر میکنم اگر سال 6 رو نکنم سال 2010 بود که آمدن بگن که در واقع برای موزه لوور یه مادام لوور انتخاب کنیم، یه موسیو لوور. مادام لوور میدونین شد مونالیزا و موسیو لوور میکنین چی شد؟ بله، اون نقاشی معروف فتلی شاه. و هیچ کس نمیدونه، هیچ ایرانی نمیدونه که یک نقاشی از فتلی شاه اونجا هست، اونی که رو صندلی نوشته روشو اینا داشت، که من به بهترین دوستانم که خیلی به قول خودشون لوور باز بودن هم مطرح کردم، نمیدونن که الان موسیو لوور اون نقاشیه. ولی آیا ما اون رو مثلا رو همین طرح دیوانمون پیاده کردیم یا تو هیچ سووینیرمون آوردیم یا با اون شوخی کردیم؟
حتی در خود ایران مثلا شما مثلا بخوای برای ایران بگید اثر شاخص موزه نمیتونید پیدا بکنید،
نمیتونید پیدا کنید.
یعنی ممکنه صد تا اثر خوبو شناخته شدن داشته باشه ولی برند یا اثر شاخص ندارین. شاید هم بیشتر به همون علت که ما همش تک ساحته برخورد کردیم. یه بحثی شد بچه‌ها، بحث خلاقیت در ارتباط. به نظر میاد ما راه خلاقیت رو به دلیل شیوه مواجهمون یه شک کردیم بس.
در قسمت دوم از 14 رادیو موزه ادامه گفتگوی رضا دبیری نژاد، اشکان بروج، محسن حقو، علیرضا عالم نژاد و آرش نوراقایی را پیرامون شعار امسال ایکوم شنیدید. لابلای این گفتوشنی زنبورک حاج محمد ایری از گلستان، ترانه گیلکی ناصر وحدتی و آهنگ نولکی سیستان و بلوچستان پخش شد. به مانند نخستین قسمت از رادیو موزه 14 این برنامه نیست و همیاری فاطمه احمدی با گرافیک مرتضی کوچکیان و همکاری رضا دبیری نژاد و من سالار رفیعیان فراهم آمد. اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی.